رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز و ارجمند، من کیومرسی عطایم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 8 صبح است
و با درود به شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پرک، در اینجا ساعت 4 صبح است.
با ارزوی جمعه باصفا، نشر جنبستی برنامه بامدادی 12 مارس را نیز از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس میگوید کشورهای خلیج فارس ظاهرا آماده اند که چین را به پشتیبانی از تحریم های نوی ضد ایران در رابطه با برنامه هسته ای آن تحریک دهند. گیتس در امارات متحده عرب به تشکیل حرکت های قوی تر ضد ایران مشغول است، در حالی سرکشی ایران از طلب های قطعی غنی سازی اوران، و گفت سران هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عرب از تلاش های ایالات متحده در پایریزی تحریم های تمرکز یافته بر رهبریت ایران و سپاه پاسداران انقلاب استقبال کردند. در حالی که گیتس در کشورهای خلیج فارس سفر انجام می‌دهد، رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد هشدار داد که واشنگتن زیر نقاب مبارزه با تروریسم خواستار برتری در منطقه نفتخیز است.
دپارتمان دولتی ایالات متحده میگوید که در سال 2009 بسیاری از حکومت‌ها در سراسر جهان به نقض شدید حقوق انسان ادامه دادند. در گزارش وضع حقوق انسان که این نهاد به نشر رساند، سه تمایل اساسی و معین کننده نقض حقوق انسان در سال گذشته بررسی شدند. اولاً شکنجه، قتل‌های بی‌محاکمه و دیگر نمود نقض حقوق انسان به درجه اضطراب‌آور افزایش یافته است. دوم، در بسیاری از کشورها حکومت‌ها محدودیت‌های نو و عظیم را به سازمان‌های غیر دولتی تحمیل کردند. سوم، تبعیض و مجازات اعضای گروه های آسیب‌پذیر ادامه و افزایش پیدا کرده است.
پارلمان اوکراین از نامزدی میکولا ازاروف در مقام سروزیر این کشور پشتیبانی کرد. در نطقش پیش از رایدهی وکیلان، ازاروف گفت مسئله های مالیوی را که حکومت پیشینه به میان آورده است حل خواهد کرد و افزود خزینه دولت خالص و بودجه واقع بینانه سال 2010 باید از نفت تهیه گردد. ازاروف سابق وزیر مالیه و از همپیمان های پرزیدنت تازه انتخابی اوکراین ویکتور یانوکوویچ میباشد.
آشوب روزافزون در افغانستان امکانیت های حکومت مرکزی را به اداره تمام کشور شدیداً لطمه زده است. گفته می شود در گزارش سالانه دپارتمان دولتی ایالات متحده درباره وضع حقوق انسان در جهان، در این سند گفته می شود که نخستین انتخابات پرسابقه کشور با مداخله از طرف آشوبگران و همچنین اتهامات خلافکاری های گسترده روبرو شد. شرکت مردم ضعیف و شرایط برای رای دهی زنان بد بود. حتی به نظر داشت انتخابات نیز گفته می شود در این سند وضع حقوق انسان در افغانستان رو به تنزل دارد، به ویژه در رشته عدلیه. آزادی مطبوعات و دین نیز تنقید شده، خشونت و بدرفتاری با زنان، جبر جنسی به کودکان و قاچاق انسان رو به افزایش دارند.
قزاقستان در قبضه پرزیدنت نورسلطان نظربایف و پارلمان یک حزبی آن است که از اعضای حزب پرزیدنت عبارت می باشد. گفته می شود در گزارش سالانه دپارتمان دولتی ایالات متحده درباره وضع حقوق انسان. اما روند انتخاباتی در این کشور رو به بهبود دارد. با وجود برخی از پیشرفت های دیگر نسبی، وضع حقوق انسان در این کشور نیز از طرف دپارتمان دولتی ایالات متحده مورد تنقید قرار گرفته است. گفته می شود در قزاقستان تأسیس و ثبت نام حزب سیاسی یا سازمان های غیر دولتی مشکل و تقریبا ناممکن است.
ادامه خبرها. دپارتمان دولتی ایالات متحده میگوید که حکومت افتوریتری تاجیکستان در مسئله حقوق انسان فهرستی بده دارد و امکان داده است حیات سیاسی در زیر نظارت پرزیدنت امام‌علی رحمان باقی بماند. در گزارش مخصوصا به گستردگی فساد همچون مانع اصلاحات دموکراتی و اجتماعی تمرکز داده شده است و حکومت رحمان برای جاری کردن محدودیت های آزادی سخن، مطبوعات، تجمع و تشکل، دین و حمله کردن به سازمان های غیر دولتی انتقاد می شود.
سابقه بدی ایران در مسئله حقوق انسان در سال 2009 بدتر شد. گفته می شود در گزارش نوی دپارتمان دولتی ایالات متحده در بابت وضع حقوق انسان در جهان، آن به انتخابات 12 ایون انگشت می گذارد که با وجود شبهه بسیاری از ایرانی ها، محمود احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور انتخاب شد. در گزارش گفته می شود حکومت حقوق شهروندان را به ناراضگی از نتایج انتخابات شدیدا محکوم کرده، بسیاری از ناراضیان را در دادگاه های ناعادلانه جزا داده است. وضع محبوسان و بازداشت شدگان، سرکوب شدن حامیان حقوق، اقلیت های ملی و مذهبی و حرکت دانشجویی از نکات دیگری گزارش در رابطه با ایران هستند.
دپارتمنت دولتی ایالات متحده وضع حقوق انسان و حقوق و آزادی های انسان در روسیه را نیز تحت تنقید قرار داده، میگوید که انتخابات پرزیدنتی سال 2008 روسیه نه آزاد بود و نه عادلانه. آن همچنین به مداخله روی راست و پنهان حکومت به انتخابات های منطقه‌ای و محلی اشاره کرده است. در حالی که مقامات ملکی به هر بیان در روسیه نظارت کامل دارند، چنین نظارت در قفقاز شمالی دیده نمی‌شود و در اینجا هر بیان دست به بدرفتاری ها می‌زنند. این هم گفته می‌شود که اخبار و اطلاعات در روسیه مورد خود سانسوری قرار میگیرد.
دپارتمنت دولتی ایالات متحده در گزارش سالانه وضع حقوق بشر میگوید انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان در سال گذشته سرشار از مانع گذاری به حساب مخالف، ترس دهی، خلافکاری ها در رای دهی و استفاده از ذخیره های دولت به خاطر منفعت های معین سیاسی بود. ازبکستان نیز در این گزارش برای نقض جدی حقوق انسان، سرکوبی دیگر اندیشه و محدود کردن آزادی های سیاسی و شهروندی مورد تنقید قرار گرفته است. آن در مورد ترکمنستان از بعضی بهبودهای میانه خبر داده، به ادامه محدودیت آزادی سخن، مطبوعات، جمعامد و تشکیلات، همچنین منع جوانان از تحصیل در خارج تاکید کرده است.
و سازمان امنیت و همکاری اروپا دنیا میتکویچ را از بوسنی و هرزگوین نماینده نو خود در امور آزادی مطبوعات تعیین کرد. میتکویچ که کارشناس قانونهای مطبوعات و رسانه‌های اخباری اوم است، در این مقام میکلوش هرشتی را عوض کرد. این مقام در سازمان امنیت و همکاری اروپا هدف دارد بر رشد آزادی مطبوعات در 56 کشور عضوش مساعدت کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گزیده آخرین خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید که تاریخی شنیدید بیشتر تمرکز یافت بر روی گزارش نوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده در بابت وضع حقوق انسان در کشورهای جهان. اگر میخواهید از این و دیگر رویدادهای مهم به واسطه متن و تصویر و صدا و ویدیو شناس شوید، پس جای شما سامانه اینترنتی ماست ozodi.tj یا ozodi.org. یادآور میشوم برنامه بامدادی رادیو آزادی را میشنوید در صبح جمعه 12 مارس سال 2010 میلادی و حالا از مجری برنامه در دوشنبه کیومرث عطا بشنویم که امروز آب و هوا در وطن ما چگونه است و چگونه خواهد بود.
حالا هوای دوشنبه ابری است، اما چند لحظه پیش از این بارون میبارید. مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی میکند که احتمال در ادامه روز نیز در دوشنبه بارون میده و در شام این روز بارون شدیدتری بارد. حرارت هوا در اینجا در پایتخت کشور روزانه از 12 تا 14 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در ولایت های سعود و ختلان از 10 تا 15 درجه خواهد رسید، اما حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان نسبت به دیگر مناطق کشور همان سرد باقی میماند. حرارت هوا در اینجا شبانه تا 9 درجه سرد و روزانه از 3 درجه سرد تا 2 درجه گرم خواهد شد.
تشکر از کیومرث عزیز. خوب، بخش تحلیلی برنامه را با محتوای اساسی گزارش سالانه دپارتمنت دولتی ایالات متحده در بابت حقوق انسان ادامه می‌دهیم که برخی از نکاتش را در خبرهای کوتاه یادرس کردیم. در مقدمه این گزارش گفته می‌شود زیاد از 30 جنگ و نزاع‌های مسلحانه در سراسر جهان به آتش نقض حقوق بشر روغن می‌ریزند، از جمله آنچه را که دپارتمنت دولتی ایالات متحده شماره بزرگ خبرهای شکنجه، قتل‌های بی‌محاکمه و دیگر پایمال شبیه‌های حقوق انسان نامیده است.
این گزارش سالانه که عملاً از گزارش‌های جداگانه بخشیده به 194 کشور ترکیب یافته است، اطلاع و پژوهش‌هایی است که دپارتمنت دولتی ایالات متحده آن را فراگیرترین تذکره ممکن از وضع حقوق انسان در سراسر جهان می‌نماید. در آن وضع حقوق انسان چی در کشورهای با آمریکا دوست و چی دشمن یکسان تنقید یا تعریف می‌شود.
در رسمی معرفی گزارش در روز پنجشنبه، کاتب دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون گفت گزارش به ایالات متحده دلیل‌های خوب وضع واقعی در جای‌های را فراهم می‌آورد که ایالات متحده می‌خواهد وضع حقوق بشر در آنها تغییر کند. گزارش هایی که امروز به نشر رسید وضع فعلی را نشان می دهند. آنها دلیل های را برای سیاست های دیپلماتی، اقتصادی و استراتژی را در نسبت دیگر کشورها برای سال های آینده فراهم می آورند. آنها چنین سیاست ها را تحریزی نمی کنند، اما معلومات حل کننده را برای همه آنهایی می رسانند که در حکومت ایالات متحده سر این سیاست ها کار می کنند. در گزارش به طور مخصوص پیوند افزایش نقص حقوق انسان با جنگ و نزاهای مسلحانه، خودسری نیروهای امنیتی دولت‌های افتوریتری و یا ضعیف باستا بیفته است. در این زمینه وضع افغانستان و عراق تاکید شدند که اگر در اولی حکومت نتوانسته است امنیت شهروندان را تامین کند، در دومی حکومت و نهادهای آن در رابطه با جنگ 7 سال پیش در خشونت‌ها دست دارند. یک روند عمومی دیگر در گزارش نوی دپارتمان دولتی ایالات متحده به طور خاص ذکر یافته است که این از طرف حکومت‌ها تا رفت محدود کردن اطلاع رسانی به مردم، جلوگیری از تشکل‌های سیاسی و جمعیتی، استفاده اینترنت، رادیو، تلویزیون و مطبوعاتی چاپی است.
اما آیا میشد بخشی مربوط به تاجیکستان را در گزارش وضع حقوقی بشر که دپارتمان دولتی ایالات متحده به نشر رسانده است به تازگی کمی به تفصیل‌تر بگویم سلیم جان، برای شنونده های عزیز که آگاه باشند از این گزارش که درباره تاجیکستان بازم به تفصیل چه ها گفته است؟
تاجیکستان که بیش از 7 میلیون اهالی دارد، از طرف دولت افتوریتری اداره شده، حیات سیاسی آن در حکم پرزیدنت امام علی رحمان و پشتیبانان اوست که اساساً از یک منطقه کشور برخواسته‌اند. چنین آغاز می‌یابد بخش مربوط به تاجیکستان در گزارش دپارتمان دولتی ایالات متحده. قانون اساسی کشور نظام بسیار حزبی را تامین میکند، اما در عمل حکومت چند اندیشه سیاسی را محدود کرده است. انتخابات سال 2006 رئیس جمهوری تاجیکستان عاری از سبقت حقیقی بود و به معیارهای بین المللی پاسخ نداد، هرچند در روند رایدهی برخی از پیشرفتها دیده شدند. مقامات ملکی به نیروهای امنیتی نظارتی استوار دارند.
در این گزارش گفته می شد که حکومت در مراعات حقوق انسان تاریخچه بد دارد و همان فساد به اصلاحات دموکراتی و اجتماعی ممانعت می کند. سپس در گزارش از محدودیت های حقوق انسان به تبدیل حکومت، شکنجه و بدرفتاری با بازداشتگان، از طرف نیروهای امنیتی به جزا ماندن افراد این نیروها، رد حقوق به دادگاه عادلانه، شرایط سخت و تهدید کننده به حیات انسان در محبس ها، منع دسترسی سازمان های بین المللی به دیدن وضع محبس ها، محدودیت ها در آزادی سخن، مطبوعات، جماعت و دین، حمله حکومت به سازمان‌های غیر دولتی، بدرفتاری نیروهای امنیتی با پناهندگان، خشونت و تبعیض علیه زنان، قاچاق انسان و مهنت کودک سخن می‌رود.
حکومت یا آژیران آن گفته می شود در گزارش ظاهرا دست به کشتار دارای انگیزه سیاسی نزده اند، اما چند مخالف سیاسی رژیم در شرایط خشونت آمیز و ناروشن به هلاکت رسیده اند. 17 ایون سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر سالیف زمانی به هلاکت رسید که نیروهای امنیتی حکومت وارد منزلش شدند. حکومت می گوید سالیف خودکشی کرد. 11 ایول مرزا زیایف سابق فرمانده نیروهای اتحادی اپوزیسیون تاجیک و سابق وزیر افزای اضطراری در حال هدف تیر قرار گرفت که با سربازان دولت در طویل دره سفر میکرد. حکومت میگوید آشوبگران خودسر او را کشتند.
در گزارش دپارتمان دولتی ایالات متحده همچنین از هلاکت آدمان در محبس و یا هنگام بازداشت نیز نمونه آورده شده است. چنانچه روز 27 ایون یک پزشکی دوشنبهگی هنگام گذشتن از راه سفر کاروان ماشین‌های پرزیدنت بازداشت شد و دیرتر از مرگ او خبر رسید. مقامات گفتند وی از سکته قلب درگذشته است، اما شاهدان از آثار شکنجه در بدن او نقل کردند.
در گزارش همچنین به محدودیت های تمرکز شده است که پس از قبول قانون نوی دین در تاجیکستان به وقوع پیوستند و اینچنین از زیاده روی ها در تطبیق قانون تنظیم رسم و آیین سخن رفته، این اعمال خلاف حقوق و آزادی های انسان عنوان شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه خبری رادیو آزادی را در صبح روز جمعه 12 مارت میشنوید. طور در خبرها وضع حقوق انسان در روسیه را با هم شنیدیم. در یک چنین پس منظر امضای نامه دستجمانه سر شده است که در آن استعفای سروزیر ولادیمیر پوتین طلب می شود. این نامه را از عالمان هنرمندان سر کرده تا آدمان عادی از طریق اینترنت امضا میکنند و در بین آنها چهره های سرشناس روسیه نیز زیادند. آنها راضی اند که قدرت حقیقی در روسیه در دست پوتین است و میگویند تا زمانی که این گونه است پرزیدنت فعلی یعنی دیمیتری مدو کاری ثمربخش کرده نمیتواند. تفصیلات خبر را از همکاری ما لطیفی لطیفی میشنویم.
هزاران روشنفکران، هنرمندان و شهروندان عادی روسیه زیر درخواست به استعفا رفتن نخست وزیر آن کشور ولادیمیر پوتین امضاهای خود را گذاشتند. نخستین شده درخواست در مجله اینترنتی ژدنیون ژورنال و سامانه اینترنتی ویژه www.putinvodstavku.ru به نشر رسید. طبق اطلاع سامانه ژدنیون ژورنال تا بگاهی روز پنجشنبه این درخواست را بیش از 2200 نفر امضا کرد. در درخواست آمده است که تا زمانی که قدرت اصلی در دست پوتین باقی میماند، اصلاحات حقانی در روسیه غیر امکان است. بازگشت کشور به مسیر اصلی پیشرفت دموکراتی تنها آن زمان آغاز می‌گردد که پوتین فیشنگ‌های اداره دولت و جامعه را در دست نداشته باشد. در طول سال‌هایی که پوتین سر قدرت بود، نام وی بر رمز ظلم در نسبت شهروندان کشورش و خود روسیه به دولت فسادزده و پیشگوی نشونده مبدل گشت. نویسنده و دیگر اندیش زمان شوروی ولادیمیر بیکوفسکی که نیز درخواست را امضا کرد، بر رادیو آزادی گفت که مخالفت با حکمرانی پوتین به طور استوار می‌افزاید.
Были какие-то иллюзии. Сейчас эти иллюзии начинают выветриваться, и судя по последним
хайлҳои ботил вуҷуд дошт, аммо ҳоло ин хайлҳо нопадид мешаванд. Бар асари ҳодисаҳои охир, бар асари мавҷи эътироз дар саросари кишвар, тавофуқи он пайдо шуда истодааст. Мардум дарк карда истодаанд, ки сабаби бомбасти кунунӣ ин режиме аст, ки соли 2000-ум истиқрор шуда буд. دیگر شخصیت‌های برجسته که درخواست را امضا کردند، این حامی حقوق بشر یلنا بونر، همسر دارنده جایزه صلح نوبل مرحوم اندری ساخاروف، هنرپیشه الکسی دیوچنکو، هنرپیشه برنامه‌های خنده‌آور و مؤلف نمایش طنزآمیز کوکلی ویکتور شندروویچ، هنرمند و رهبر انسامبل تلویزیون میخائیل برزیکین و دیگران. از نمایندگان مخالفین زیر درخواست بوریس نمتسوف و سابق قهرمان جهان عاید به شطرنج گاری کاسپاروف امضاهای خود را گذاشتند. Сардабири Сомонаи интернетии ежедневный журнал Александр Рыклин ба радиои Озодӣ гуфт, ки дирӯз Сомона мавриди ҳамлаи хакерҳо қарор гирифт. Рыклин афзуд, ки эҳтимоли зиёд вуҷуд дорад, ки ҳамлаи хакерӣ бо дархост иртибот дорад. Ҳар дуи Сомонаи интернетии мазкур дирӯз кор мекарданд, аммо бо суръати бисёр паст. Дархост ба дунболи чанд рӯйдод, ки зимни онҳо шахсиятҳои маъруф мақомоти кишварро мавриди интиқод қарор дода буданд, нашр гардид. 7 март дар концерти овозхон Юрий Шевчук, раҳбари гурӯҳи мусиқии рок ДДТ, дар давоми 4 дақиқаи танаффус миёни сурудҳо мақомдоронро танқид кард. Девоченко дар блоги интернетиаш ҳунармандонро барои ба навор гирифтани филмҳои меҳанпарастонаи дуруғин айбдор намуд. این درخواست زمان انتشار شد که اعتراضات ضد حکومتی در منطقه‌های مختلف روسیه و سما شدیدتر در کالینینگراد به عمل آمده است. طبق تخمین‌ها در اعتراضات کالینینگراد دست کم 10000 نفر شرکت ورزید. تأکید می‌شود که درخواست در عرفه انتخابات محلی 14 مارت نشر گشت. بیکوفسکی گفت امضا کنندگان درخواست علی‌رغم واقعیت آن اقدام نمودند که به نظر می‌رسد که پوتین حکومت را محکم در دست دارد. جامعه شناس الکسی گراشدانکین معاون رئیس مرکز مستقل نظرسنجی روسیه اطلاع داد که محبوبیت پوتین میان اهالی به نهایت بلند باقی میماند با وجود کاهش یافتن نشاندادها با سبب بحران اقتصادی. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
نامه سرکشاده اینترنتی با طلب استعفای سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین یک شکل نوی اعتراض سیاسی در این کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز اهلی علما و دانشمندان تاجیک در یک همایش در شهر دوشنبه از 1200 سال روز امام بخاری مؤلف الجامع الصحیح معروف به صحیح بخاری تجلیل میکنند. این دومین همایشی بزرگ در تاجیکستان خواهد بود که در آن از نمایان‌ترین چهره‌های دین اسلام یاد میشود.
سال گذشته را دولت تاجیکستان سال امام اعظم، سال امام ابو حنیفه معروف به امام اعظم اعلان نمود و با این مناسبت این سنه با یک سیمپوزیوم بین المللی دعوت نموده، از کشورهای جهان زیاد از 500 نماینده در آن شرکت به سخنرانی کردند.
عبدالله محمد ابن اسماعیل معروف به امام بخاری در تاریخ 13 شوال سال 194 هجری در خرتنگ یکی از دهه‌های بخارا تولد یافته است و در جهان اسلام به عنوان محدث بزرگ و توانا شناخته شده است. ما نیز در یک صحبت از ملا عبدالرحیم سرخطیب مسجد قزاقان در شهر دوشنبه پرسیدیم که امام بخاری از نگاه او کیست.
امام بخاری شخصیت بزرگی است که مورد افتخار مسلمانان جمیع عالم است. در تمام گوشه اطراف اکناف عالم اسلام امام بخاری را میشناسند. حتی در حج وقتی که حاجی های ما میروند کم آدم یافت میشود که وقتی که تاجیکستان میگویی این سرزمین را دانند شناسند. اما وقتی میگویی که ما وطندارای امام بخاری هستیم کلگی میشناسند و احترام میکنند. حتی بعضی ها دستبوسی هم میکنند. ابن حجر عسقلانی بزرگترین شارح بخاری در مقدمه فتح الباری تعریف و توصیف بیشتر از 100 نفر عالم اسلامی را نسبت امام بخاری ذکر کرده است. امام ابن خزیمه یکی از محدثین بزرگ میگوید در زیر آسمان داناتر از امام بخاری در علم حدیث وجود ندارد.
اما تا کجا همین شخصیت امام بخاری در تاجیکستان برای تاجیکان معرفی شده است؟
در میان اهل علم هیچ شبهه‌ای نیست که الحمدلله امام بخاری را به حیث امیرالمؤمنین در حدیث خوب میشناسند. در هیچ اختلافی نیست. اما در زمان های شوروی از بس که مردم اونقدر آگاهی کامل نداشتند، از بس که در موضوع علم حدیث هم کار یا درس تعلیم به طریق باید شاید نمیرفت، اکثر مردم از او آگاه نباشند. اما الحمدلله از زمانی که تاجیکستان مستقل شده است، استقلالیت بزرگی خود را دریافته است و الحمدلله از بازی که مردم با علم حدیث مشغول گشتند، چه علما و چه طالب علمان، شخصیت امام بخاری دیگه برای کسی پوشیده نیست. همه او را میشناسند، قدردانی میکنند و افتخار میکنند که فرزند همین سرزمین است.
اکثر ساکنان تاجیکستان فکر میکنند تنها از کتابی از صحیح امام بخاری باخبر هستند. آیا بجز این کتابش آیا ادبیات های دیگر کتاب های دیگر هم دارد که مثلا مورد استفاده قرار گرفته باشد؟
من خودم کتاب ادب المفرد امام بخاری را نیز به شاگردانم تعلیم میدهم. همچنین در علم رجال، در رجال حدیث امام بخاری دو تاریخ بزرگ دارد، تاریخ کبیر و تاریخ صغیر. باز میگویم که نزد علمایی که با علم حدیث آگاهی دارند، همین ایجادات امام بخاری آشکار و واضح هست مثل آفتاب. اما واقعا مردم یا اکثر کل شهروندان جمهوری ما شاید که امام بخاری را با همو کتاب صحیح البخاری دانند و شناسند، زیرا کتاب واقعا صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم شان در روی زمین است.
چیزی دریافت کردم درباره امام بخاری، مثلا میگوید که امام بخاری از هیچ کدام مذهب اسلام اصلا پیروی نمی کرد، بلکه میگوید یک مسلک، یک رویه فقهی خاص داشت. به فکر شما این بحث تا کجا درست است؟ در واقع مثلا از روی اون چیزی که شما آموختید در این باره چی میتونید گویید؟
علمای علم حدیث این نکته را تاکید کردند که امام بخاری با کسی تقلید نمی کرد، زیرا امام بخاری به حد اجتهاد رسیده بود. مجتهد است امام بخاری، یعنی که امام بخاری حتی حقوق داشت که مذهب خود را مطرح کند، مذهب مثلا امام بخاری را. از بعضی از امو اهل حدیث، حتی از بعضی از برادرایی که خود مقید به یگان مذهب نیستند، خود را غیر مقلد میدانند یا به قولی که امروز در بین مردم معروف گشته است خود را سلفی میشناسند، یک بزرگی گفته است که امام بخاری نیست، مقلد مذهب امام شافعی است، همچنانی که امام مسلم بود، همچنانی که امام نسائی بود، مقلد مذهب امام شافعی است.
در آخر صحبت به فکر شما، به اندیشه شما، تجلیل بزرگداشت چهره نمایان جهان اسلام برای تاجیکستان، برای مردم مسلمان تاجیکستان چی خواهد داشت؟
گمان میکنم که اگر جشنواره برای امام بخاری در این مملکت اگر تأسیس گردد، گذرانده شود، من گمان میکنم یک تکانی بزرگ میشود از برای اشتیاق و رغبت مردم بیدار گرداندن در کسب کردن علم حدیث، در آموختن احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. هم بیشتر و زیادتر با امام بخاری و ایجادیاتش آشنا میگردند و هم چه بدن علم حدیث به طریق کامل خواهند دانست.
گفتگوی بود با سرخطیب مسجد قزاقخان در دوشنبه، مولا عبدالرحیم، در باره شخصیت و کارنامه امام بخاری و برداشت مردم و روحانیان از کارنامه، حالنامه و ایجادیات او. خوب، بعد از چند لحظه به بخش دیگری از برنامه میگذاریم، اما در این بین یک پارچه موسیقی.
یک تا او، یک تا او، خدای به هم تا،
یک تا او، یک تا او، خدای به هم تا،
بی پدر بی مادر بی فرزند و تنها،
بی پدر بی مادر بی فرزند و تنها،
سرچشمه پاکی ها او خالق او دارا، سرچشمه پاکی ها او خالق او دارا، بی پیوند ای همراه،
بی پیوند ای همراه،
او با خش او با ما،
الله
از اون اکسون
نخس بودم
عشق از رو نخس بودم خارا نخس بودم
نه او را کسی دادم نه از او کسی زودم
نه او را کسی دادم نه از او کسی زودم
او بینا و او دانا او شنوا و او گویا
برگزید از انسان ها محمد مصطفی
پیغمبری مرسل صادق و با وفا
پیغمبری مرسل صادق و با وفا
الله بر جان ما بخشا نوری ایمان بر جان ما بخشا نوری ایمان از نوری محمد
از نوری محمد
از صفا
پارچه بوده از ترانه شبنم و جانی بک. این پارچه و صدای ما را از برنامه بامدادی رادیو آزادی میشنوید در صبح به فیض روزی جمعه.
و این صبح نازنین را باری دیگر به همه شنونده های ارجمند و آنهایی که تازه به برنامه های بامدادی ما پیوستند مبارک میگویم و حالا با هم میبینیم که چه مطالب ما و شما را در ادامه برنامه منتظر است. بینگریم به سرخط این مطالب. کرزای در جستجوی برادر، تلاش های رهبری افغانستان به تحکیم نقش سلافرینی پاکستان.
منطقه های ممنوع مطبوعات تاجیکستان، آیا جورنالیستان گرفتار خودسانسوری هستند و یا زیر نظارت نانمایان؟
یک روز بعد از عید مطبوعات، سایه درگیری های دادگاهی همانا بر سر نشریه هاست. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز جمعه است، 12 مارس سال 2010. سخنگویان برنامه من کیوم مرسی عطا از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ هستیم.
بله، در این صبح به فیض روز جمعه بازم درودها به شنونده ارجمند. در سرخط این مطالب این بخش از برنامه شنیدید که گفته شد کرزای در جستجوی برادر. این تجنیس است، به دو معنی در اینجا برادر هم با برادری پاکستان است که کرزای رفته است به پاکستان تا که درخواست کند که اسلام آباد برای هموار شدن راه صلح حکومت کابل با طالبان کمک نماید و هم برادر نام فرمانده طالبان است که فعلا در محبس پاکستان به سر میبرد و کرزای رفته است با درخواست این که او را استرداد کنند به کابل. اما خوب در همین حال، در حالی که حامد کرزای خواستار افزایش نقش پاکستان در حل قضیه افغانستان است، باز هم میگوید که اعلام دارد که اجازه نخواهد داد، مردم افغانستان اجازه نخواهد داد که این کشور به صحنه برخورد منافع کشورهای مختلف تبدیل یابد. تفصیلات بیشتر با همکار ما سید قاسمی قیامپور.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که اسلام آباد در مذاکرات صلح کابل با گروه های آشوبگر می تواند نقش مهم داشته باشد. در نشست خبری مشترک با سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی، او همچنین گفت که صلح آرامی در افغانستان بدون پاکستان و بدون همکاری با این کشور همسایه غیر ممکن است.
من مطمئنم هر دو کشور اقرار میکنند که در روبروی تهدیدهای همسان قرار دارند و این ما را برای سرنوشت کشورهای خود و نسلهای آینده مسئول میسازد. ما تهدیدها را میبینیم و برای از بین بردن آنها، نابود ساختن آنها در کشورهایمان تلاش میورزیم و برای اعتدال و صلح در هر دو کشور همکاری میکنیم.
رئیس جمهوری افغانستان در دیدار و گفتگو با مقامات پاکستان تلاش کرد آنها را مطمئن سازد که کابل به هندوستان اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان برای مقاومت با پاکستان استفاده برد. حامد کرزی در این نشست خبری در اسلام آباد گفت که افغانستان نمیخواهد به صحنه مبارزه برای نفوذ سیاسی میان کشورهای غربی و منطقه‌ای تبدیل شود.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory. It does not want a proxy war between India and Pakistan.
افغانستان خواستار برخورد منفیت‌ها در قلمرو خود نیست. ما نه خواستار مقاومت هند و پاکستان در افغانستانیم و نه بحث میان ایران و ایالات متحده. افغانستان نمی‌خواهد که کشوری بزرگ یا خرد، نزدیک یا دور، فعالیت خود علیه دیگر دولت را در افغانستان براه ماند.
Never or afar to engage in any activity against another nation in Afghanistan.
این اظهارات کرزی با دنبال آن پخش شد که این هفته ایران و ایالات متحده همدیگر را در مناسبت دوگانه با نزاع در افغانستان عیبدار کردند. روز چهارشنبه رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ضمن سفرش به کابل از همپیمانهای غربی افغانستان انتقاد کرد و از جمله گفت که نه تهران بلکه واشنگتن در افغانستان بازی دوگانه را براه مانده است. با گفته کارشناسان هدف اصلی سفر اخیر کرزی به اسلام آباد راضی ساختن پاکستان برای استرداد یکی از رهبران جنبش طالبان ملا عبدالغنی برادر به کابل است. ملا برادر ماهی گذشته در شهر قراچی پاکستان بازداشت شده بود. یوسف رضا گیلانی پشتیبانی اسلام آباد از افغانستان را اعلام داشت و اما در رابطه با احتمال استرداد ملا برادر گفت که حل این مشکل سهل نیست، زیرا ماهی گذشته دادگاه عالی پاکستان درباره من این استرداد رهبران بازداشت شده طالبان حکم صادر کرده بود.
We have our own judiciary and they're quite active.
ما ساختاری دادگاهی مستقل داریم و آن بسا فعال است. ما با کارشناسان مسائل دادرسی مشورت میکنیم، همراه با آنها سری بررسی این موضوع منشینیم و بعداً با جناب رئیس جمهور حامد کرزی روی این قضیه بحث خواهیم کرد.
We will sit with them and discuss about it and we'll then get back to the honorable president.
اسلام آباد و کابل در مورد احیای جرگه صلح هنگام ملاقات کرزی و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری به موافقه رسیدند. انتظار می رود که جرگه صلح بعد از نشست شورای سران قبایل افغانستان برگزار شود که قرار است روز 29 اپریل دایر بگردد. در این نشست طرح حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان از خشونت دست برداشته بحث و بررسی خواهد شد. قرار است که لایجرگه با شرکت سران دو کشور در اسلام آباد دایر بشود. نخستین لایجرگه با شرکت رهبران قبایل دو کشور سال 2007 در کابل برگزار شده بود.
ملاقات ها در پاکستان در جستجوی راهی صلح و ثبات در افغانستان، این گزارش را با هم شنیدیم و اما عکس های جالب از افغانستان در پیوند با این گزارش را در سامانه اینترنتی ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
زمینان در همین سامانه اینترنتی رادیو آزادی چند پیشتر آزمون بهترین عکس ها برای بهترین جایزه ها اعلام شده بود و طول این مدت بسیاری از خواننده های ما، بیننده های وبسایت آزادی نیز عکس های خیلی زیاد به این آزمون فرستادند و حالا این آزمون بهترین عکس ها به مرحله نو وارد شده است.
در واقع درست است که امروز خیلی عکس های زیادی آمد و برای هیئت داوران خیلی مشکل بود، برای اینکه بیشترین اون عکس های خوب بودند که از بین این تقریبا 270 عکس همگی 10 عکس بهترین جدا کرده شود. اما حالا باز وظیفه از این هم سنگین تر در پیش است. اکنون به خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی بستگی دارد که کدام از مؤلفان این 10 عکس برنده آزمون اون چه میبینم رادیو آزادی خواهند شد، آزمون عکس های بهترین. و باید گفت که این عکس های بهترین در صحیفه علاهیده در سامانه هستند و شنونده ارجمند، اگر شما دسترسی به اینترنت دارید حتما وارد شوید و با عکسی که برایتون پسند می آید از روی جدولی از 1 تا 10 بال یا خول بها دهید، بهای شما خیلی مهم خواهد بود. جایزه هایی که برای 3 عکس بهترین برنده آزمون که شدند تعیین شدند جایزه های قابل توجه هستند و آنها هم در سامانه اینترنتی رادیو آزادی شهر داده شدند. مراسم تقدیم جایزه ها در روزهای عید نوروز در شهر دوشنبه در دفتر رادیو آزادی برگزار خواهد شد.
ای هاو همین خل استد نجون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
خب شنونده برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید و کیومرز، وقتی درباره این صحبت میکردین، درباره این آزمون و حالا هم این آگاهی را که شما پخش کردید خیلی عین مدعا آمد، اگر بر سر این که من تصور کردم که مراسم تقدیم سه جایزه بهترین عکس ها در شهر دوشنبه از طرف رادیو آزادی، یک مراسمی خیلی هم با تنتنه و زیبا و ایدانه خواهد شد، یک ایدی دیگری خواهد شد برای ژورنالیستان تاجیک که با عکاسی مشغولند، برای عکاسانی هوسکار و عکاسانی حرفه‌ای در تاجیکستان. خب اما در دوشنبه دیروز هم اید بود، به فکرم ایدی مطبوعات بود، نه کیومرس؟
بله سلیم جان، در واقع عید بود، عید مطبوعات بود و گفتم شاید خیلی خوب گذشت، اما یک تضاد این بود که اگرچه در صحیفه های مطبوعات از نقش آن و مشکلات امروزه ژورنالیستان زیاد صحبت شده باشد، زیاد مطالب هم به نشر رسیده باشد، اما در جامعه مدی رسمی که با ابتکار اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان و هم وزارت فرهنگ برگزار شد در شهر دوشنبه، اساسا در این جامعه مدی رسمی تعریف و تفسیر و قناعت مندی ها صدا دادند.
خب در تاجیکستان مایه افتخار شده است که بگویند وضع آزادی مطبوعات گویا از کشورهای دیگر منطقه بهتر است.
اما در همین گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا که در چند لحظه پیشتر شنیدیم، دیدیم که باز چگونه است. اگر کوتاه سخنی کنیم از گزارش خبرنگار رادیو آزادی عبدالقیوم قایمزاد درباره موضوع های ممنوع مطبوعات تاجیک، می شود که منظره را باز هم روشن تر دید.
رستم پسر بزرگ امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از چهره‌هایی است که طی دو سال اخیر درباره او اخبار و اطلاع در رسانه‌ها زیاد به نشر می‌رسد. همین طور درباره خواهر او آزاده نیز که حالا معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان است سر و صدا کم نیست. اما مطالبی که در رسانه ها چاپ می شود به گفته یک خواننده نشریه ها قانع کننده نیست. این خواننده روزنامه های چاپ دوشنبه می گوید هر آن چیزی که نشریه ها نوشته اند در دایره اطلاعی خشک و رسمی باقی مانده است، ولی او بسیار می خواهد بداند که چرا محض رستم معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان و وکیل مجلس شهر دوشنبه شده است و جوان دیگری نی. آیا این راه را خود او انتخاب کرده است و یا این خواهش والدین او مخصوصا پدرش است؟
در مدت یک سال اون هم معاون رئیس سازمان جوانان شد، باز وکیل انتخاب شد گذشت. همین چیزا من خودم میخواهم فهمیدم، لیکن پیدا نمیکنم.
اما نه تنها رستم و خانواده پدر او رئیس جمهوری تاجیکستان است که رسانه های تاجیکی از بازتاب و انعکاس زندگی و کاری آنها پرهیز میکنند. همچنین نوشتن درباره رئیس مجلس ملی و خاندان و نزدیکان او نیز از موضوع های ممنوع مطبوعات تاجیک است که با وجود فراوانی شایعه و سر و صداهای مختلف درباره شخصیت او و بستگانش، توجه مطبوعات را به خود نمیکشد. ظفر صوفی سردبیر نشریه مستقل آزادگان میگوید دو عامل باعث شده است که به کار و زندگی مقامات سطح اول از جمله امام علی رحمان و محمد سعید عبیدالله و به خصوص زندگی خانوادگی آنها توجه کرده نشود. یکی از این عامل ها نبود جرأت و جسارت، دیگر کمبود مبلغ می باشد.
همه خبرنگارا و همه مؤسسان و سردبیران هفته‌نامه میدونن که این موضوعهای میتوانن داغ باشن و واقعا هم که در شفافیت نظام اداری میتوانن مؤثر باشن. اطلاعات معمولا اگر به زبان بازار بگیم پول است. هزینه ای که برای این چیز انجام داشت نه هر رسانه ای که در تاجیکستان امروز وجود دارد توان پرداخت داشته باشد.
اما برخی از کارشناسان بر این اندیشند که میان مؤسسان نشریه های مستقل تاجیکستان و دایره های رسمی سطح بالا یک نوع موافقه نانوشته وجود دارد که رسانه ها نباید درباره آنها مطالب و مخصوصا مطالب انتقادی به نشر رسانند و یک شرط حضور آنها در صحنه نیز پرهیز کردن از انعکاس کار و فعالیت این افراد است. اما خورشید عطاولا سردبیر هفته‌نامه فرج وجود کدام موافقه را با مقامات در این زمینه رد کرد. آقای عطاولا گفت
در کدکس جنایتی
تاجیکستان فهما و روشن نوشته شده است که دخالت به حیات شخصی من است، تحقیر و تهمت من است و در حالت یک حرف نادرست بودن وقتی که در این مورد می نویسند، این نه تنها این روزنامه ها عمر خودشون را قطع میکنند، بلکه اما روزنامه نگاران هم با جوابگیری جنایتی کشیده شدنشون ممکنند.
اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بر این باور است که خود روزنامه‌نگاران جرأت و جسارت ندارند. به عقیده سهراب شریفوف این رسالت خبرنگار و رسانه‌ها است که جامعه را با اطلاعی که می‌خواهد تأمین کند.
جسارت یک فاکتور خیلی هم جدی میبود که افسوس با اکثریت ژورنالیستان ما خاص نیستند. اگر که ژورنالیستان مراجعت کنند به این یا اون اشخاص سیاسی، چرا نگوید در باره مثال استاد چموکسی زندگی اویلویش پرابلیم هاش چیگونه مثلا حال میشود در زندگیش مردم با او شناسد. این چیزها برای هر دو طرف فایده میبود، هم برای ژورنالیستان هم برای سیاستمداران یا اینکه افراد شناخته تاجیکستان.
ولی یک نفر از مسئولان نشریه های مستقل که نخواست نامش برده شود گفت که آنها به هنگام تحریر مواد و یا مطالبی که نکته های تنقیدی دارد حد اکثر تلاش میکنند تا کلمه پرزیدنت با حکومت و رئیس مجلس ملی با شهرداری عوض شود. و افزود اطمینان دارد که خواننده زکی وزیرک خوب میفهمد که در چنین موردها مخاطب اصلی کی است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خودسانسوری و پرهیز مطبوعاتی تاجیکستان از انعکاس کار و زندگی افراد بلند مقام در کشور.
خب در حالی که تنقید از طرف وزیران یا منصبداران عادی یا سطح میانه و پایان تاجیکستان درست قبول کرده نمی شود، پذیرفته نمی شود و حالا می بینیم که 5 نشریه تاجیکستان زیر سایه ستبر دادگاه ها به سر می برند، چی می توان گفت درباره موادی که نسبت رهبران درجه اول کشور نوشته شود؟ البته این حالت می تواند سبب خودسانسوری ژورنالیستان باشد. حالا در نمونه هفته‌نامه ملت ببینیم که اتفاقا محاکمه آن در روز مطبوعاتی تاجیک برگزار گشت که از طرف بسیاری از کارشناسان همچون یک رمز بد معنی داد شد. خب منظره کلی رو با شنیدن این گزارش برای خود معین خواهیم کرد. سخن به همکار ما در دوشنبه خورشیدی همدم.
مرافع صبح روز پنجشنبه در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان پشت درهای بسته و بدون شرکت خبرنگاران و نمایندگان سازمانهای رسانه‌ای آغاز گردید. اما پس از 20 دقیقه برگزاری آن، جنید عبادوف نماینده حقوقی هفته‌نامه مستقل ملت در نزد خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که با درخواست وی بررسی این قضیه تا به 29 مرد به تعویق گذاشته شد.
از بس که یک دو کوشش گرد زدن من اگون کامیابی انجام نیامید آواز گم شده است، من از سودیه محترم درخواست کردم که برای روز دیگر گذراندن بررسی پرونده گرزدنی تعینات قبول کند. با راضیگی طرف مقابل همیشه تصمیم گرفتند که مجلس نوبتی محاکمه سودی دایر به این پرونده روز 29 مارس ساعت 10 آغاز خواهد شد.
حد زده می شد که احتمال دارد این تصمیم به خاطر جشن عید مطبوعات گرفته شده باشد، اما جنید عبادوف تاکید کرد که این اقدام هیچ ربطی به روز مطبوعات ندارد و تنها درخواست وی بنابر بد بودن سلامتیش سبب تعویق در بررسی قضیه شده است. بالای سوخته نمکاب خبرنگاران را بر علاوه برگزاری مرافعات در روز عید مطبوعات محروم شدن از شرکت در روند بررسی پرونده به خشم آورد. این بود که کلیه خبرنگاران خواستند تا از مسئولان دادگاه به خصوص رئیس دادگاه و همچنین دلارام عبدالرحیم و دادرس پرونده پاسخ در این زمینه پیدا کنند. اما عبدالحمید اسکندرزاد کاتب مجلس دادگاهی که در نزد در وارداتی بنای دادگاه قرار داشت با تقاضای خبرنگاران گفت: این در حالی است که قبل از شروع مرافع دو طرف قضیه خواهان به طور کشاده با شرکت خبرنگاران و نمایندگان سازمانهای رسانه‌ای برگزار شدن آن بودند. اما دلارام عبدالرحیم و دادرس پرونده بدون شرح به حضور خبرنگاران و نمایندگان سازمانهای رسانه‌ای مخالفت کرده است. حقوق شناسان از جمله جنید عبادوف نماینده هفته‌نامه ملت میگوید بر اساس قوانین تاجیکستان شیوه برگزاری مرافع حق دادرس پرونده است. با این هم سنگین گولوف کارشناس مسائل رسانه‌ای گفت پشت درهای بسته و در روز عید مطبوعات برگزار شدن مرافع مایه شگفتی است.
مرزا جلال یوسف زاده 98 سال قبل نمیدانست که در روزی که وی روزنامه بخارای شریف را چاپ میکند. بعد گذشت یک هفته در همین روز یک رسانه مستقل تاجیکستان به دادگاه کشیده میشود. به دادگاه کشیدن ملت را من اصلا خالی نیک نمیحسابم، یک حادثه بسیار ناخوش میحسابم و در عین زمان به طور پوشیده گذراندن این مرافع برای من بسیار حیرت آور است، زیرا این پرونده شهروندی است و موافق قانونگذاری آن باید آشکارا صورت بگیرد.
اما نرزالله دادابایف نماینده وزارت کشاورزی تاجیکستان که مسئول دفتر مطبوعات این نهاد دولتی است گفت از احساسات فراموش کرده است که مرافعت در روز عید مطبوعات تاجیک تعیین شده است.
در حدود وکالت های صدف و شاید اینجا خوب قید کردن که ما میتوانستیم اون روز عوض کرده باشیم، لیکن احساساتی که اون روز روز اولی سود بود فکر میکنم ما را هم نسپاش کرد و من واقعا فراموش کردم که روز 11 هم روز عید است.
بعد این ترتیب این برای بار دوم است که مرافعت دادگاهی نشریه ملت بعد زمان دیگر به تعویق میافتد. برخی از خبرنگاران بر این باورند که دادرس از این طریق میخواهد تا طرفها به مصالحه برسند. جنید عبادوف نماینده حقوقی هفته‌نامه ملت نیز به خبرنگاران اطلاع داد که دادرس پرونده پس از اعلام تصمیم دادگاه از طرفها دعوت به عمل آورده است که از این فرصت یعنی تا 29 مارس استفاده کرده اقدامات را برای رسیدن به سازش آشتی روی دست بگیرند. هرچند نرزالله دادابایف نماینده وزارت کشاورزی در صحبت با خبرنگاران بر مایل بودن این طرف به سازش تاکید کرد، اما جنید عبادوف نماینده حقوقی نشریه ملت گفت در کنار تعیینات پیشنهاد دادرس برای سازش را با رهبریت نشریه مشورت خواهند کرد و سپس تصمیم خواهند گرفت. اما ظاهری دولت سردبیر ملت قبلا در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که سازش شود بهتر است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال سازش در بحث دادگاهی وزارت کشاورزی تاجیکستان و هفته‌نامه ملت چاپ دوشنبه.
با این گزارش بخش دیگری از برنامه ما پسی سر شد و حالا نوبت به یک پارچه موسیقی. این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه شما را به نامگوی گزارش های بخش بعدی برنامه جلب میکنیم.
انتخاب نخست وزیر نوی اوکراین و به مخالفت گذاشتن دو جناح بزرگ پارلمان این کشور.
در این سوی سیمخور و در آن سوی سیمخور در مرز تاجیکستان و ازبکستان چی میگذرد؟
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. یادرس میشویم که امروز جمعه است، 12 مارس سال 2010. سخنگویان برنامه من کیوم مرسیتو از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
پارلمان اوکراین بعد از تشکیل حکومت نو امروز میکولا ازاروف، یک فرد نزدیک به رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ، را به حیث نخست وزیر این کشور برگزید. ویکتور یانوکوویچ در انتخابات رئیس جمهوری در ماه گذشته رهبران انقلاب نارنجی را شکست داده و اکنون حکومت ائتلافی خود را میخواهد تأسیس دهد. تفصیلات بیشتر را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
در پی اعلان پیروزی ویکتور یانوکوویچ در انتخابات پرزیدنتی اوکراین، رئیس جمهوری تازه انتخاب شده به زودترین فرصت سعی نمود زمام قدرت را به دست خود گیرد. یانوکوویچ که ماه گذشته در انتخابات پرزیدنتی پیروزی به دست آورده است، در پارلمان اوکراین ائتلاف نو حاکم را تأسیس داده، رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 را برکنار کرد. ائتلاف نو که اساس آن را حزب منطقه های یانوکوویچ تشکیل می دهد، سابق وزیر مالیه میکولا ازاروف را به جای قهرمان انقلاب نارنجی یولیا تیماشنکو سروزیر اوکراین انتخاب نمود. ازاروف که متفق نزدیکترین یانوکوویچ می باشد، از منبر رادا گفت:
наше завдання повернути народу відповідальну, ефективну та справедливу.
هدف ما با مردم اوکراین برگردانیدن حکومت مسئول، مؤثر و با عدالت است. ما درباره وضع کشور آشکار حرف میزنیم و روی راست میگوییم که از چی اقدام کار گرفتنیم.
همچنان قانونگذاران اوکراینی نامزدی های وزیران نو مالیه و اقتصاد این کشور را تصدیق کردند. امکان تشکیل ائتلاف نو بعد فرار یک عده وکیلان مردمی از ائتلاف یولیا تیموشنکو امکان پذیر گشت. از جمله رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین اعلان کرد که او و پیروانش اکنون شامل ائتلاف نو حاکم می باشند که استواری و اصلاحات عنوان گرفته است.
На підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій Верховної Ради України, підписаної головами депутатів.
ائتلاف бар пояи мувофиқати имзо шуда аз тарафи ҳизби минтақаҳо, ҳизби коммунист, ҳизби Литвин ва ҳизби мардуми ташкил шудааст.
Народна партія, трудова партія України, Верховної Ради України, народних депутатів України.
Баъзе шориҳон тахмин мекарданд ки Янукович сиёсатмадори муътадил Сергей Тихипкоро, ки дар сабқати президентӣ дар ҷои сеюм қарор дошт, ба курсии сарвазир пешбарӣ мекунад. вале раис ҷумҳури Украина Тихипкоро муовини сарвазир дар умури иқтисод таъин кард. сарвазири барканоршуда Тимошенко, ки акнун ба мухолифат гузаштааст, Януковичро бо тақаллуб дар интихобот ва харидани пуштибонии вакилони мардумӣ муттаҳам менамояд. аз 450 узви радаи Украина 235 вакили мардумӣ ба ائتلافи ҳокими зери раҳбарии Янукович ҳамроҳ шудаанд. ҳамин тариқ президенти тоза интихобшуда ба баргузории интихоботи нави парламентӣ эҳтиёҷ надорад, зеро ائتلاف пешбурди сиёсатҳояшро таъмин мекунад. Янукович тасмим дорад музокироти тақдими қарзи баробар бо 16.4 миллиард доллар аз сандуқи байналмилалии пулро аз сар гирад. همچنان یانوکوویچ سعی خواهد کرد که به طرف روسیه روی آورده سیاست‌های 5 ساله روبه‌غرب حکومت پیشتره را از بین برد. او گفته است که کوشش‌های ورود اوکراین به پیمان ناتو را خاتمه بخشیده، تلاش می‌ورزد تا سازش‌های انتقال گاز روسیه به واسطه این کشور را احیا نماید.
علامت های سمتگیری های نوی حکومت نوی اوکراین بعد از پیروزی یانوکوویچ در انتخابات رئیس جمهوری و می رویم به منطقه. گفته می شود که مناسبت وضع روابط و مناسبت های بین تاجیکستان و ازبکستان را پیش از همه ساکنان مرز میان دو کشور احساس می کنند. وقتی روابط نرمتر و عادی شود، این وضع در مناطق نزدیک مرزی هم تاجیکستان و ازبکستان بهتر می شود، روابط زیادتر می شود، وقتی بدتر شود کمتر. همینطور نیست کیومرس؟
بله بله سلیم جان، همینطور. و حالا چون فرصتی کمتر داریم، از همکار ما معصوم محمد رجب میشنویم که او در گذرگاه مرزی سربند واقع در ناحیه سپیتامینی ولایت سوخت چی دید و چی شنید.
صبح که سوار سبوکراو راه سوی گذرگاه سربند پلاتینا بین منطقه های سپیتامین تاجیکستان و بیکابود ازبکستان داشتم، دو منظره به هم عکس در خاطرم نقش بست. کنار راه آیله دهقان سوار خراروبا به سوی زمینی زراعت خود می رفت و گروه از دختران محلی در کنار زمین های کشت هلبوی نودمیده می چیدند. اما بعدی از پولی بالای آبانبار فرهاد گذشتن در منطقه گذرگاه مرزی سربند تقریبا 70 کیلومتری خوجند گویا به عالمی تماما دیگری وارد شدم. عالم نظامی پوشان که با چهره های جدی سلاح کلاشنیکوف در کتف هنوز به گذرگاه نرسیده شناسنامه و حجت های هر آدمی گذرنده و بغاج ماشینی او را با دقت از نظر می گذرانیدند. در گذرگاه های گمرکی و مرزی سربند دیدم که تفتیشی از خط مرز گذرندگان از جانب گمرکیان و مرزبانان تاجیک و ازبک از این هم جدیتر و سختتر صورت می گیرد. به گفته آدمانی که نزد گذرگاه مرزی سربند با رادیوی آزادی هم صحبت شدند، این گذرگاه از جانب ازبکستان اخیراً برای روعای آزاد شهروندان تاجیک و ازبک تقریباً پر را بسته شده است.
یک ماه پیشتر به فکرم تنک و بیتیر و سلط و همه چی آورده که بودن، هم اینجا هم موضعی زفرآباد شبسکی برای گفتی همه ازبکو خودشون هم دیگر جاها در مرز و حقانی بودم، این بیتیر و تنک همش موندگی بود.
از سیمای همه مصاحبانم نشانه های خواتری و نگرانی خوانده می شد. یک جوانی مسچاهی بدون ذکر نامش گفت که چند روز قبل یک ساکن عادی این محل را که برای تجارت به شهری بیکابادی ازبکستان گذشته بود مقامات انتظامی این کشور بازداشت کردند.
نه سر دادگی نیست، خدای گروسی بوده با قپید بردیان یک نیم هزار دلار آورده تیز برای بفتیان.
اخیران مقامات ازبکستان اعلام داشتند که 30 شهروند تاجکستان را در شهری بیکاباد به سبب گذری غیرقانونی مرز بازداشت کردند. مقامات مرزبانی تاجیکستان در زمان این حادثه را به اساس نامیدند، ولی ساکنان ناحیه سپیتامین میگویند که در حقیقت اخیراً گروه از تاجران این محل در ازبکستان مورد بازداشت قرار گرفتند، اما انیق نمیدانند شماره آنها چند نفر است. در گذرگاه گمرکی و سرحدی سربند ساکنان نزد مرزی پیاده و برخی سوار ماشین‌های سبکرو خود برای گذر نوبت می‌ایستادند. ضمناً از این گذرگاه تنها برای روعای آدمان اجازه است، برای انتقال بار و کالا رخصت نیست. مرزبان‌های تاجیک سلاح به دست و افسران آنها مرا هم نگذاشتند گذرگاه تاجیکستان را عبور کرده به گذرگاه مرزی ازبکستان نزدیک شوم و ببینم آیا واقعاً جانب ازبکستان به خط مرز تکنیکا و زره پوش‌های حربی آورده است یا نه. ولی رستم قربانوف سردار دیدبانگاه گمرکی سربند حاضر شد با رادیوی آزادی بدون میکروفون صحبت کند. به گفته بای گذرگاه مذکور از جانب تاجیکستان از ساعت 7 صبح تا 18 شام برای گذری آدمان فعال است، اما در ساعت‌های دیگر جانب ازبکستان گذرگاهش را به صورت یک جانبه می‌بندد. سردار دیدبانگاه گمرکی گذرگاه سربند همچنین گفت جانب ازبکستان اخیراً وارد شدن شهروندان تاجیکستان را به قلمروش از طریق این گذرگاه تقریباً پررمان کرده است و تنها به برخی از ساکنان نزد مرزی عمدتاً ازبک‌تبار دهکده سربند و کوهدامن نزدیک به این گذرگاه اجازه می‌دهد. اما از جانب تاجیکستان به گفته آقای قربانوف گذرگاه مرزی باز است. دلبر منظر و یک ساکنی ازبک‌تبار دهکده نزدی مرزی سربند و یا پلاتینا در صحبت با رادیوی آزادی گفت بستگی مرز آیله وی را گرفتار مشکلی ها و سرسانی ها کرده است. خانم دلبر به گفته خودش شهروندی تاجیکستان است و شوهرش شهروندی ازبکستان. از 4 فرزندی آنها 2 نفرش در ناحیه بیکابادی ازبکستان تحصیل میکنند و با صرف مبلغ و مشقت های زیاد هر روز از خط مرز عبور میکنند. خانم دلبر میگوید
من مثلا خوجاینم ازبکستان فقراسه، من تاجیکستان فقراسه، من 2 تا بالام اونجا بیرم.
ما در این حال نمیتوانیم فرزندانمان را 2 نفری جدا کنیم، اما وضعیت ما را دچار مشکل کرده است که برای زندگی یا تاجیکستان را انتخاب کنیم یا ازبکستان را. برای همین میخواهیم مرزها باز و مردم تاجیکستان و ازبکستان از هم جدا نباشند. خانم منظرو و افسود هر بار که با ضرورت از خط مرز ازبکستان میگذرد مرزبانان ازبک به شناسنامه تاجیکی و مهر میزنند و مجبور است در هر 3-4 ماه شناسنامه نو بگیرد. وی به گفته خودش اختصاص تربیتگری کودکستان را دارد، اما از نبود جای کار ناچار به تجارت در بازار نزدی مرزی مشغول شده است. خانم منظر و همچنین گفت تلخی و دشواری های بستگی خط مرز را اول از همه ساکنان مناطق نزد مرزی که خیش و پیوندانشان در دو طرف مرز به سر میبرند و میخواهند نزد یکدیگر آمد و رفت کنند میچشند. با گفته وی به آزادی مرزها زندگی آنها شیرینی خود را گم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، سپیتامین، گذرگاه سربند، خوجند.
با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم در صبح روز جمعه 12 مارس سال 2010 میلادی.
برنامه های شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد.
روز خوش و با برار با یکایک شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار. چی حالی دلی پردارم و